درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. چه خوبه که در همین اول صبح 24مین روز از مرداد ماه سال 1405 رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و قراره 25 دقیقه از این صبح شنبه رو با هم سپری کنیم. اول سری بزنیم با آسمان. گویا قرار امروز تهرانی ها غافلگیر بشن. آنطوری که اداره کل هواشناسی اعلام کرده، دما در گستره پایتخت از امروز تا یک شنبه افزایش نسبی داره، اما آسمان صاف تا کمی ابری است و بعد از ظهر هم افزایش ابر پیش بینی شده. اما نگاهی به چهار جهت نقشه ایران قشنگ نشون میده که آسمان شمال همچنان ناپایداره و احتمال رگبار پراکنده وجود داره. غرب و مرکز هوا بیشتر گرم و آرومه. شرق و جنوب شرق هم هموطنان با وزش باد و گرد و خاک روبرو میشن و جنوب کشور همچنان گرم و شرجیست. اما بارون شمال، باد شرق، گرمای جنوب همش بهانه است. مهم اینه که دلتون به یکی، با یکی، پیش یکی، به چیزی خوش باشه. اون وقتی که اگر از آسمون سنگ هم بباره، آسمون دل شما آبی و آفتابیه. وقتش تاریخ رو با هم ورق بزنیم. امروز 148مین روز از سال در گاه شمار خورشیدی است، برابر با 15 آگست. برای چند کشور در امروز روز آزادی و استقلال. هند 79 سال پیش از استعمار بریتانیا بیرون اومد، کنگو 66 سال پیش از استعمار فرانسه مستقل شد و کره هم 81 سال پیش از اشغال ژاپن آزاد شد. سه کشور، سه داستان متفاوت، سه زمان مختلف، اما یک نقطه مشترک: آزادی. اما همین کنار گوش ما، 5 سال پیش در چنین روزی کابل، همسایه شرقی، سقوط کرد و طالبان دوباره به قدرت برگشت. تاریخی که افغانستان رو وارد فصل تازه کرد. در این برنامه بیشتر ازش خواهیم شنید. اما در تاریخ ایران 24 مرداد ماه روز کم اتفاقی نبوده. 73 سال پیش در چنین روزی مقدمات کودتای 28 مرداد در جریان بود و ابلاغ حکم عزل محمد مصدق. و اما جنگ. 41 سال پیش عراق به پایانه‌های نفتی ایران در چنین روزی در جزیره خارک حمله کرد. خب، رسیدیم به اصل داستان، قصه ایران و آمریکا. هنوز کسی نمیدونه که قرار این داستان به کجا برسه. نه میشه از صلح قطعی حرف زد و نه میشه با اطمینان گفت جنگ دوباره شروع شده. یک طرف از مذاکره و پایان درگیری میگه، طرف دیگه از تحریم‌های بیشتر و فشارهای تازه حرف میزنه. تهدیدها ادامه داره. تنگه هرمز هم همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط این رویارویی است و یکی میگه بسته است، یکی میگه بازه. در چنین شرایطی آینده بیشتر از همیشه شبیه یک علامت سواله. آیا این تهدیدها راهی به سمت میز مذاکره باز میکنه یا دوباره صدای جنگ بلند میشه؟ هنوز جواب روشنی برای این سوال وجود نداره. اما مقام های آمریکا از تحریم ها و فشارهای تازه و بی سابقه حرف میزنند. انزوای اقتصادی که جهان پیش از اون ندیده. اینها رو اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته. همکارم الهه روانشاد دیدگاه محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آمریکا رو جویا شده.
موضوع اینه که در آمریکا آقای ترامپ تحت چند فشار قرار داره. یکی فشار انتخاباتیه که در یک جایی مثل مینسوتا و ایالت میشیگان، اینها در طول 10 روز گذشته تقریبا خودش رو نشون داده و این یک زنگ اخطار برای آقای ترامپ برای انتخابات اصلی که در ماه نوامبر برگزار میشه، انتخابات میان دوره‌ای. موضوع دوم، موضوع گزارشاتی بود که در خصوص محدودیت آمریکا برای استفاده از موشک‌های و هم تاماهاک هم موشک‌های پاتریوت و تاد بیرون اومد و این در واقع یک محدودیت‌های جدی رو نشون میده. موضوع سوم، گزارشاتی که در مورد وضعیت سلامت و سلامت روان ملوانان آمریکایی که روی ناو لینکلن حضور دارن و در گاردین اول گزارش شد و بعداً در رسانه‌های آمریکایی خیلی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و در نهایت این درس‌های خبری که دائم مخالفین آقای ترامپ در خود دولت یا در ارتش اینها رو انجام میدن و وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم اینها رو معمولاً پوشش میدن. مجموعه این فشارها باعث شد که آقای ترامپ خیال یک حمله مجدد و بالا بردن تنش رو به جهت نظامی در حال حاضر پیش از انتخابات کنگره کنار بذاره و در این شرایط تنها و شاید موثرترین ابزاری باقی میمونه فشار اقتصادی، به این دلیل که آقای اسکات وستین وزیر خزانه داری الان سکاندار این کشتی فشار آمریکا شده و تلاش میکنن از طریق اجازه ندادن به ایران برای فروش نفتش کاری کنن که دولت بره به سمت چاپ پول که میتونه تورم رو بالا ببره و نارضایتی ها رو در ایران افزایش بده، برای اینکه بتونه احتمالا یک خیزش ملی در ایران رو دوباره تقویت کنه، و دو اینکه مانع از رسیدن کالاهای اساسی به ایران بشن. و خب البته دولت ایران هم برای مقابله این با راهکارهایی داره پیش میره که میتونیم در مورد اونها هم صحبت کنیم.
به نظر میرسه هدف ایران هم با توجه به آنچه که شما گفتید طولانی تر کردن وضعیت فعلی تا انتخابات آمریکاست. اما پرسش اینه که تاب‌آوری ایران تا به کجا خواهد بود؟
خب ببینید یک نکته مهمی وجود داره، اون نکته اینه که نفت در حال حاضر، نفت برنت، قیمتش زیر بشکه 90 دلار هست و این چیزیه که درسته که قیمت بنزین رو در آمریکا هولوهوش میانگین یک دلار بالا برده، اما همچنان خیلی دردناک نیست. این یک موضوع. موضوع دومی که شما از تاب‌آوری و اینکه چقدر جمهوری اسلامی میتونه رو تحمل کنه صحبت میکنید، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بنا رو نداشته باشه برای اینکه بخواد این وضعیت رو در شرایط نفت مثلا بشکه 88 دلاری و اینکه محاصره ایران ادامه پیدا کنه ادامه بده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در زمانی که نزدیکتر به انتخابات هستیم بخواد احتمالاً با شروع کردن تنش این وضعیت رو تغییر بده، قیمت بنزین رو در آمریکا بالا ببره با کمتر کردن عرضه نفت در بازارهای جهانی و یک مقدار محاصره رو هم شلتر کنه.
آقای قائدی، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهشه و در مقابل توان آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته. در این باره نظر شما چه هست؟
این صحبت‌ها رو از آقای ترامپ هم در دو روز گذشته داشتیم که ایشون گفته تنگه کاملاً باز و تحت کنترل آمریکاست و صحبت‌های اینچنینی که آمریکا داره کشتی‌ها رو اسکورت می‌کنه. داده‌های شرکت‌هایی که اینها رو رصد می‌کنن مثل کپلر، مثل تانکر تریکرز و گزارشاتی که رسانه‌های معتبر مثل رویترز و اسوسییتد پرس منتشر می‌کنن این رو تایید نمی‌کنه. در روزهای گذشته 9 کشتی، 12 کشتی و آمار اینچنینی عبور کردن، اما بیشتر اینها تحت اون مناسباتی بوده که ایران وضع کرده. بنابراین من اینها رو بیشتر در سطح لفبازی‌های سیاسی می‌بینم برای اینکه قیمت نفت رو بتونه پایین بیاره و نه به عنوان رفرنس‌های معتبری که قابل اتکا باشن.
محمد قائدی صحبت می‌کرد. تحلیلگر روابط بین‌الملل، تهدیدها از دو طرف ادامه داره، منطقه همچنان روی لبه ایستاده که هیچ کس نمی‌دونه قدم بعدی به سمت آرامش میره یا دوباره به سمت درگیری، اما تاریخ منطقه قصه‌های مشابه کم نداره. قصه مردمی که یک روز صبح با واقعیتی کاملاً متفاوت از شب قبل بیدار شدند. 5 سال پیش درست در چنین روزی این اتفاق برای افغانستان افتاد. کابل سقوط کرد، طالبان به پایتخت رسید و افغانستان وارد فصل تازه‌ای از تاریخ خودش شد. امروز 5 سال بعد یک خبرنگار که خودش اون روزها رو از نزدیک دیده برای ما از ترس از سقوط کابل و از زندگی و خبرنگاری زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان میگه. هانا کاویانی گفتگویی داشته با فرد سیال، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ.
خیلی ترسیده بودم و وقت خانم رفتم سه روز سر کار نامدم به خاطر که بسیار یک آدم حس میکنه همه چیز از دست داده، بخصوص با ما خانم ها خیلی مشکل بود چون قرار نبود که دوباره به کار برگردم، با وجود که طالب ها خیلی میگفتند. خود مجاهد در اولین کنفرانس خبریش که دایر شد گفت که ما به خانم ها تمام حقوقی که در اسلام داده شده یا چیزی که ما در دوحه امرای مردم افغانستان وعده کردیم برشان میدیم. دل ما یکم خوش می بود که اوکی قرار است ما را دوباره به کار بخواه، اما به عنوان یک زنی ترس امرایت می باشه. چون من شنیده بودم وقت مادرم قصه می کرد که طالب آمده بودن هیچ دختر حق نداشت ترس بخونه، و نه تنها ما بلکه خبرنگارهایی که در جمع ما کار می کردن کسایی بودن که سالا درس خوانده بودیم، زحمت کشیده بودیم. اگرچه در افغانستان جنگ بود ولی ما هم مزه آزادی رو چشیده بودیم، میفهمیدیم که به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، ما در جامعه جایگاه کجاست. خیلی سخت بود.
میگی سه روز بعد برگشتی سر کار؟ چند وقت به عنوان خبرنگار بعد از بودن طالبان در قدرت کار کردی؟
من مدت یک سال فکر میکنم اونجا ماندم بعد از اینکه طالبان آمدن، چون در آگست 2022 من پراگ آمدم.
یعنی یک سال بعد؟
یک سال بعد. در آغاز که دفتر رفتیم فقط فکر میکنم یک دو ماه تانستیم به مو کار گزارشگری خود ادامه بتم، ولی بعد از او باز خیلی سخت بود که بیرون از دفتر کار کنیم یا به عنوان خبرنگار زن بیرون بری و گزارش بیاری. از مثلا نمیتونستیم به کنفرانس خبری بریم. بعضی از همکارای ما که امرای مده و وقت کار میکردن زیادترشان افغانستان ترک کردن، فعلا بیرون از افغانستان هستن، اما خانمای هستن که هنوز اونجا کار میکنن، اونا بخشایشان جدا هست. مثلا نمیتونن در جایی که مردا کار میکنن در نیوز روم مشترک امرای مردا
اتاق خبر کن.
بله اتاق خبر نمیتونن در یک اتاق بشینن با هم کار کنن. بخش خانما را کاملا جدا کردن. بیرون از دفتر کار کردن نمیتونن، باید فقط مترجمه خبر است یا گزارش نویسی، یعنی کاملا که یک خانم بر از فیلد گزارش
میدانی نمیتونن تهیه کنن.
نمیتونن
حتی اگر گزارش درباره خود زنان باشه
اصلا نمیتونن بالای موضوعات زن کار کنن. و یکی از محدودیت هایی که طالبا در اوایل وضع کردن همی بود که شما دیگه نمیتونین به موضوع خانما، مثلا تحصیل است، مثلا کار است، مثلا سرپرستی خانواده ها از سوی یا اداره خانواده است از سوی زن است که باید از لحاظ مالی تمام امکانات به خانواده فراهم کنه، شما نمیتونین با همچه خانمای صحبت کنین. یا بس های آزادانه خانما نمیتونن مثل قبل در یک برنامه تلویزیونی بشینه و با یک مهمان مرد صحبت کنه، اجازه نیست. آهسته آهسته مو پوشش روی اجباری شد بالای خانما. زمانی که من اوجه بودم و بعد از اینکه از گزارشگری ماندم، خواستم که یک برنامه تلویزیونی تولید کنیم. در ابتدا فقط یک برنامه ما با روی باز بود، دیگه برنامه ها با روی بسته بود. خیلی
یعنی صورت باید کامل پوشیده
بله،
باشه.
بله، فقط چشما باید معلوم شوه و روی کاملا پوشیده باشه. این در کل فقط میتونی خبر بخونی. برنامه سیاسی یا برنامه‌ای که بتونی از یک مهمان بپرسی که در افغانستان چه جریان داره، همچون بحثا را نمیتونی پیش ببری به عنوان یک زن خبرنگار.
به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
اما جنگ فقط قصه آدم ها نیست. گاهی رد پای خودش رو روی طبیعت هم جا میذاره. از افغانستان و روایت فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی در پراگ گفتیم، اما سری بزنیم به جنوب ایران، جایی که این بار رد بحران رو نه روی دیوارهای یک شهر که روی آبهای خلیج فارس و میان درختهای حرا میبینیم. لکه‌های نفتی در سواحل جنوبی قشم. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، درباره اینکه این آلودگی از کجا اومده و چه بلایی ممکنه سر زیست بوم خلیج فارس بیاره میگه.
اون چیزی که ما میدونیم از این اتفاقی که افتاده اینه که حدود 3 هکتار از ساحل و 9 هکتار از آبهای ساحلی درگیر این آلودگی نفتی شدند و نفوذ آلودگی حدود 10 تا 30 سانتی متر بوده که خب این اگر به موقع و به سرعت کنترل نشه میتونه که پیامدهای این اتفاق رو گسترش بده. با توجه به نوع موادی که نشت میکنه در آب، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه و به خصوص اون مواد سمین که تهنشین میشن توی کف دریا، اینا چون با آرامی تجزیه میشن، این روند این آلودگی طولانی تر میشه. و ما جدا از اون آسیب های اقتصادی که خب تریلیون ها دلار برآورده میشه، این آلودگی صنایع شیلات، گردشگری، دریانوردی، همه اینها رو تحت شعاع قرار میده. و در این مورد به خصوص یک آسیبی که متوجه جنگل های حرا شده که این خب قابل توجه هست خیلی، از این جهت که این بخش محل زندگی و تکثیر گونه های مختلف آبزیان و پرندگان هست و از طرفی هم خب ساحل جنوبی هم در ماهای گذشته دچار آلودگی شده بود که اون هم زیستگاه لاک‌پشت های پوز عقابی هست. و این آلودگی زیان خیلی زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن، مزارع پرورش ماهی کرده و همینطور یکی از چیزایی که میتونیم بهش اشاره کنیم تخریب بسترهای مرجانیه که به خصوص جزایر ناز این تخریب گسترده‌ای رو داشته و خواهد داشت. بهترین زمان کنترل در مراحل اولیه ورود نفت به دریاستون، بعد از اون باد و جزر اومد باعث پخش شدنش میشه. و یک چیز دیگه بحث همکاری کشورهای حاشیه این محیط‌های دریایی که خب متاسفانه در شرایطی میشه شرایط فعلی که به هر حال تنش و قطع همکاری هست، این خودش باعث میشه که این بحران تشدید بشه. و اینکه به نظر من حلش مند یه فضای آرام هست که متاسفانه الان ما در یک شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم و به هر حال به این موضوعات کمتر رسیدگی میشه و جوامع محلی متاسفانه خب هم بیشترین ضرر رو میبینن. و اینکه کاری که میتونن بکنن مثل کاری که الان در حال حاضر دارن میکنن که با کمک امدادگران و نیروهای اجرایی در حال پاکسازی لکه‌های نفتی هستن با استفاده از پد جاذب، و اینکه خودداری کنن از ورود به مناطق خطرناک نشت نفت، و اینکه کمک کنن به پاکسازی اون پرندگان و جانوران آسیب دیده از نفت. و تهدیدی که وجود داره برای اون آبزیان، پرندگان مهاجری که به اون منطقه میان و گونه های در حال انقراضی که اونجا هستن که ممکنه با این آلودگی نفتی خیلی زود از بین برن.
فروغ جیرانی کارشناس محیط زیست از آلودگی آبهای خلیج فارس گفت این روزها کلمه مرز رو زیاد شنیدید. مرزهایی که روی نقشه کشیده شدن، اما بعضی مرزها فقط روی نقشه نیستن، گاهی وارد زندگی آدم ها میشن. داستان بعدی داستان یک ایرانی مسیحیه که سالهاست در اسرائیل زندگی میکنه، اما حالا با حکم اخراج روبرو شده. حکمی که او رو بر سر یک دوراهی سخت گذاشته، ماندن خانواده یا ترک اسرائیل. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داستان رامین پارسا رو روایت میکنه.
رامین پارسا زاده یک خانواده مسلمان شیعه در شیراز، وقتی با همسرش آشنا شد که حدود 5 سال قبل از آن به آمریکا رسیده و در حالی که به مسیحیت گرویده در کار تبلیغ مذهبی بود و روابط زیادی با کشیشان مسیحی تبشیری داشت. همسرش یاسمین در خانواده یهودی به دنیا آمده، اما به نوشته جروزالم پست او هم مسیحی شده. با این حال یاسمین شهروند اسرائیل است. آن دو 6 سال پیش از طریق فضای مجازی با هم آشنا شدند. یاسمین تصویری از دو دست را که پرچم‌های اسرائیل و ایران بر آن نقش بسته بود به صورت نماد عشق میان ملت‌های ایران و یهود کشیده بود. 5 ماه پس از نخستین تماس آنلاینشان آنها یکدیگر را حضوری ملاقات کردند و 8 ماه بعد هم پیمان ازدواج بستند. رامین که خود را در میان جامعه نوکیشگان مسیحی شبان پارسا معرفی میکند میگوید همواره حمایت خود را از اسرائیل اعلام کرده بود. دوستانش و مصاحبه های متعددی که با رسانه های اسرائیل و فعالیت هایش در آمریکا در این باره داشته گواهی است بر پیوستگی مواضع قاطع او علیه حکومت حاکم بر زادگاهش. او پس از 2 سال زندگی پناهندگی در ترکیه در سال 2015 به آمریکا رفت و از حمایت کشیشان مسیحی برخوردار شد. 2.5 سال اول زندگی زوج جوان در آمریکا سپری شد. اوایل سال 2023 برای زندگی به اسرائیل آمدند تا از کمک والدین یاسمین در بزرگ کردن فرزندان برخوردار شوند. هنوز چند ماه از اقامتشان در اسرائیل سپری نشده بود که این کشور با حمله گروه افراطی حماس روبرو شد. گروهی که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده. جامعه اسرائیل پس از آن حمله زیر و زبر شد. امریکا بر زندگی بسیاری تأثیرات عمیق نهاد و حال دامن این زوج جوان را نیز گرفته. رامین و همسرش از همان آغاز حمله حماس به اقداماتی در حمایت از مردم اسرائیل دست زدند. به هزاران آواره از شهرهای جنوبی و شمالی اسرائیل که به نقاط مرکزی کشور پناه برده بودند در چارچوب برنامه‌های انسان دوستانه اجتماعی که آن دوره نمونه‌های زیادی داشت دست یاری دادند. رامین 1.5 سال صبر کرده بود تا پاسخ درخواستش را برای برخوردار شدن از شهروندگی اسرائیل بگیرد. وزارت کشور در نیمه سال 2024 پاسخ رد داد. دلیل آورده بود که او زاده کشوری است که دشمن اسرائیل است. رامین به دادگاه متوسل شد. قاضی حکم داد وزارت کشور باید در پرونده تجدید نظر کند. فرجام خواهی در دوره‌ای بود که دو کشور درگیر 2 جنگ مستقیم شدند که عاقبتش هنوز هم روشن نیست. حالا در این وضعیت پاسخ دوباره وزارت کشور پس از حدود 2 سال همان جواب پیشین، حکم اخراج. رامین گفته که ایرانی بودنش او را یک تهدید امنیتی برای اسرائیل نمی‌کند، بلکه مسیحی بودن او و همسرش عامل تصمیم وزارت کشور است. مدعی است دولت کنونی اسرائیل به طور فزاینده ملاحظات مذهبی را بر حقوق و امنیت مردم اسرائیل ترجیح می دهد. رامین به این امر اشاره می کند که وزیر کشور یک سیاستمدار عضو حزب مذهبی شاس است که به ادعای او ضد مسیحی است. رامین گفته حمایتش از اسرائیل او را در نگاه حکومت ایران به فردی تحت تعقیب تبدیل کرده و اتهام موسادی بودن به او بسته. وزارت کشور اسرائیل گفته درباره پرونده افراد به رسانه‌ها خبررسانی نمی‌کند و با خود آنها در ارتباط مستقیم است. رامین و همسرش امیدوارند دخالت سفارت آمریکا در اورشلیم به کمکشان بیاید، هرچند که تصمیمات در نهادهای عالی‌تر کشور گرفته می‌شود. در رهگذر خصومت میان حکومت‌های ایران و اسرائیل، سختگیری‌های دولت و مراکز تصمیم‌گیری اسرائیل در قبال ورود ایرانیان به این کشور، حتی سفر گردشگری ایرانیانی که تابعیت کشورهای متحد اسرائیل را دارند، تشدید شده. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در دوره اخیر حدود 80 شهروند خود را به اتهام همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی بازداشت کردند. ظاهراً تنها یکی از آن 80 نفر یک ایرانی زاده بود، یک سرباز ذخیره که هنوز دادگاهی نشده است.
شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2-0-420-725-970-30.
اما بعد از این همه خبر سنگین، بد نیست چند دقیقه برگردیم به خودمون، به یک چیز خیلی ساده که هر روز از کنارش رد میشیم. پله ها. یک لحظه به پله ها فرصت بدیم. گاهی حال بهتر از همین چند پله شروع میشه. ملینا خورشیدیان بیشتر توضیح میده.
نتایج یک پژوهش نشان میدهد کنار گذاشتن آسانسور و بالا رفتن روزانه از پله ها حتی برای چند دقیقه میتواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و مرگ را به طور چشمگیری کاهش دهد. بررسی داده های مربوط به بیش از 450 هزار بزرگسال نشان داده افرادی که به طور منظم از پله ها بالا می روند 24% کمتر از دیگران با خطر مرگ روبرو هستند. خطر مرگ به دلیل حمله قلبی یا سکته مغزی نیز در این گروه 39% کمتر گزارش شده است. پژوهشگران با اشاره به خاصیت نجات بخش این فعالیت ساده و روزمره می گویند اداره ها، محل های کار و ساختمان های عمومی باید مردم را به استفاده بیشتر از پله ها تشویق کنند. بر اساس یافته‌های این تحقیق، بالا رفتن از حدود 6 طبقه پله در روز ظاهراً بیشترین فایده را برای سلامتی دارد. با این حال، حتی چند دقیقه پله نوردی در طول هفته نیز می‌تواند به محافظت از قلب و کاهش کلسترول کمک کند. سوفی پداک از دانشکده پزشکی نورویج در دانشگاه ایست آنگلیا و از پژوهشگران این مطالعه میگوید اگر بین استفاده از پله و آسانسور حق انتخاب دارید، پله را انتخاب کنید، زیرا این کار به سلامت قلب شما کمک میکند. به گفته این پژوهشگر حتی دوره‌های بسیار کوتاه فعالیت بدنی نیز آثار مثبتی بر سلامت دارند و بالا رفتن از چند ردیف پله می‌تواند حرکتی مفید برای افرادی باشد که وقت یا امکان کافی برای ورزش منظم ندارند. در این پژوهش داده‌های 9 مطالعه جداگانه با مشارکت افراد 35 تا 84 ساله تجزیه و تحلیل شده است. وضعیت سلامت شرکت کنندگان به طور متوسط برای 14 سال پیگیری شد. نتایج نشان داد استفاده کنندگان از پله کمتر در معرض ابتلا به مشکلاتی مانند نارسایی قلبی و دیگر بیماری‌های قلبی عروقی قرار داشتند. بیماری‌های قلبی عروقی همچنان مهمترین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می‌شوند و شمار موارد ابتلا به آنها بین سال‌های 1990 تا 2019 تقریباً دو برابر شده است. به گفته پژوهشگران بیش از 1/4 بزرگسالان جهان فعالیت بدنی کافی ندارند و تشویق مردم به استفاده از پله‌ها در محل کار، ساختمان‌های عمومی و خانه‌ها می‌تواند راهکاری ساده، کم‌هزینه و قابل اجرا در مقیاس وسیع باشد. با این حال این تحقیق از نوع مشاهده است و به همین دلیل نمیتواند رابطه مستقیم علت و معلولی را اثبات کند. کارشناسان بهداشت عمومی انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی در هفته را توصیه میکنند، اما یافته ها نشان میدهد حتی فعالیت های شدید کوتاه مدت مانند 1 دقیقه تحرک جدی یا 1 نوبت بالا رفتن از پله در روز هم میتواند آثار قابل توجهی بر سلامت داشته باشد.
پله ها دو معنا دارن، یا ما رو بالا میبرند یا پایین. اما خب به هر حال میتونن حال ما رو خوب کنن و ما رو برسونند. ما هم میتونیم پله باشیم، دستی رو بگیریم، کسی رو یک قدم بالاتر ببریم. چه چیزی قشنگتر از این؟ تمرین کنیم پله باشیم برای بالا رفتن حال آدم ها. اگه قراره پله رو به پایین باشیم، تلاش کنیم که غم آدم ها رو کم کنیم. خب به پایان صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.